شاید مردی روزی حتی یکی از آنان که پس از ما خواهند آمد، آنگاه که دریای همرنگ با درد باده را برنشسته بر کشتی آراسته به پاروهای نیک می پیماید، آن پشته و آن گور را ببیند و آشکارا بگوید این گور جنگاوری است که دیری از مرگ او می گذرد. او را هکتور درخشان با همه دلاوریش از پای در انداخته و کشته است. این است آنچه روزی گفته خواهد شد. بدین سان فر و شکوه من هرگز از میان نخواهد رفت. سلام، به اپیزود نهم از فصل اول پادکست کتاب‌های همیشه باز که مختص ایلیاد هومره خوش اومدید. من خسرو منصف به همراه دوستم وحید آقایی مهمان شما هستیم و من در این قسمت برای شما سرود هفتم ایلیاد رو روایت میکنم. در اپیزود قبلی دیدیم که هکتور و پاریس بعد از یک مشاجره تند برای ورود به میدان نبرد آماده شدند. حالا در سرود هفتم این دو قهرمان وارد نبرد میشن و سپاه ترووا موقعیت کاملا برتری پیدا میکنه و این باعث نگرانی آتنا میشه. آپولون اما که خواهان پیروزی ترووایان هست او رو خطاب قرار میده و از اون میخواد که دست کم تا پایان روز بین دو سپاه آتش بس برقرار کنند و اجازه بدن که دو سپاه هم استراحتی بکنند و هم به جمع‌آوری جنازه‌ها که تعدادشون خیلی زیاد شده بپردازن و یک نبرد تن به تن هم بین دو قهرمان از دو طرف جبهه ترتیب بدن. با موافقت آتنا، آپولون به هکتور برای آتش بس ندایی میده و هکتور هم با شنیدن این ندای آسمانی فرمان توقف جنگ رو میده. به سپاه مقابل پیشنهاد نبرد تن به تن رو با یکی از قهرمانهای آخایی اعلام میکنه. هکتور پیشنهاد میکنه در صورت برتری هر کدام از طرفین دیگری اجازه داشته باشه جسد قهرمان رو مطابق رسم و آیین بسوزونن و خاک سپاری کنن. این پیشنهاد با سکوتی در سپاه آخایی مواجه میشه، چون اونها از یک طرف از نپذیرفتن این مبارزه طلبی هکتور احساس شرم میکنن و از طرف دیگه از پذیرفتنش هم ترس و واهمه دارن. این بلا تکلیفی خیلی دووم نمیاره، چون منلاس از میانه جمع با شور و حرارت برای هکتور رجز میخونه و لباس رزم میپوشه تا به نبرد هکتور بره. اما آگاممنون با درایتی که داره مانع این کار میشه، چون به خوبی میدونه که هکتور پاریس نیست و منلاس هم حریف هکتور نمیشه. ای منلاس، ای زاده زئوس، آیا دیوانه شده ای؟ این دیوانگی به هیچ روی زیبنده تو نیست، به هر پایه و مایه که دردمندی برتاب. پای مفشار که بخواهی به آهنگ پاسخ گفتن به هماورد جویی هکتور با جنگاوری نبرد بیازمایی که از تو نیرومندتر است. آشیل در هنگامه نبرد که در آن دلاوری می درخشد، از رویارویی با او بیم و پروا دارد، آن آشیل که به هر روی بس دلیرتر از توست. مخالفت آگاممنون دلیل مهمتری هم داره. در واقع وجود منلاوس به عنوان شوهر قانونی هلن برای ادامه جنگ ضروریه. در صورت کشته شدن منلاوس دیگه توجیهی برای جنگ وجود نداره و آگاممنون در متحد نگه داشتن سپاه برای پیشبرد مقاصد خودش ناکام میمونه. خب اما به هر حال باید کسی داوطلب بشه. اما چه کسی؟ همه به هم دیگه نگاه میکنن و نستور که تردید سپاه رو میبینه سکوت رو جایز نمیدونه و رشته سخن رو به دست میگیره. او با حرفاش سعی میکنه غیرت سرداران رو به جوش بیاره. برای این کار او دوباره و این بار به طور مفصل خاطره نبرد و پیروزی خودش رو بر یکی از قهرمانان نسل گذشته بازگو میکنه و افسوس میخوره که دیگه جوون نیست تا به هماوردی هکتور بره و او رو مغلوب کنه. همین حرفها و سرزنشها کافیه که از میان سرداران 9 نفر داوطلب بشن. به ترتیب اول آگاممنون، بعد دیومد و بعد دو آژاکس و بعد از اینها ایدومنه، مریون، اوریفیل و در نهایت اولیس. ترتیب بلند شدن این داوطلبان به نوعی ویژگی‌های از شخصیت اونها رو برای ما تا حدی آشکار می‌کنه. آگاممنون به عنوان فرمانده سپاه طبیعتاً باید نخستین فرد باشه تا دیگران رو هم برای این مبارزه طلبی تهییج کنه. البته مشخصه که داوطلبی او جنبه نمادین و تشریفاتی داره و نه واقعی. دیومد به نظر دلاورترین قهرمان این جمعه و شرح دلاوری های او در سرودهای پیشین این نکته رو برای ما به اثبات رسونده. آخرین فرد این جمع 9 نفره اولیسه که بیشتر زیرکیشه که او رو از بقیه متمایز میکنه. وگرنه به لحاظ دلاوری به هیچ وجه در سطح دیومد و آژاکس و دیگران نیست. این نکته رو ما در چند موقعیت در ایلیاد به عینه خواهیم دید. یکی از این موقعیت‌ها بلافاصله بعد از این رخ میده. قرار بر این میشه که به قید قرعه هماورد هکتور از میان این 9 نفر انتخاب بشه. قبل از بیرون اومدن قرعه سپاهیان دعا میکنن که یکی از 3 قهرمان دیومد، آژاکس و یا آگاممنون انتخاب بشه و این نشون میده که قضاوت اونها درباره این 9 قهرمان چگونه است و اونها مثلا اولیس رو اونقدر جنگاور نمیدونستند که بتونه با هکتور هماوردی کنه و کل ایلیاد هم همین رو نشون میده. بالاخره مراسم قرعه کشی انجام میشه و قرعه به نام آژاکس در میاد. باز دعای افراد سپاه آخایی بسیار جالب و حاوی نکته مهمی در مورد فرهنگ قهرمانی است. قهرمانان 2 طرف هر 2 گرامی داشته میشن. ای پدر زئوس، ای آنکه از فراز کوه ایدا مردمان را نگاهبانی، ای بشکوه، ای بزرگ، پیروزی را به آژاکس ارمغانی دار بدانسان که با درخشش و برتری بر هماوردش چیرگی یابد. اما با این همه اگر تو هکتور را نیز دوست می‌داری و در اندیشه اویی، نیروی یکسان و سرفرازی و شکوهی یکسان را به هر دوی آنها ارزانی بدار. آژاکس لباس رزم بر تن می‌کنه و آماده ورود به میدان میشه. میتونید لحظه ورود آژاکس به صحنه نبرد رو در ذهن خودتون مثل یک فیلم سینمایی مجسم کنید. آژاکس شگفت‌آور، آن باروی استوار آخاییان، چهره دژم و دداسایش را به لبخندی آراست و به سوی پیکار برجست و شتافت. با گام‌های بلند راه می‌پیمود و نیزه‌اش را که سایه‌ای دراز آهنگ داشت می‌افراخت. آخایان به دیدن وی دلشاد می‌شدند، اما لرزه‌ای هول بر تن هر یک از تروایان فرو لغزید و در افتاد. دل هکتور نیز در جرفای سینه‌اش تپیدن گرفت، زیرا او دیگر نمی توانست تن به هراس در دهد و از نبرد سر باز زند، نه آن که بگریزد و در توده انبوه سپاهیان فرو رود و نهان شود. گفتگوی قهرمانان در ایلیاد یکی از مهمترین و جذابترین بخش‌های ایلیاده و هر کدوم از این گفتگوها حاوی پیام و حکمتی است. حالا هم که آژاکس و هکتور رو در روی هم قرار می‌گیرن، قبل از مبارزه طبق آیینی برای هم رجز می‌خونن، اما در عین رجزخونی چیزی جز بزرگداشت و تکریم همدیگر نمی‌بینی. آژاکس در نزدیکی هکتور ایستاد و او را بیم داد و گفت: هکتور، تو همکنون در نبردی تن به تن به روشنی و درستی خواهی دانست جنگاورانی چسان نژاده و والا در شمار دانایانند. حتی پس از آشیل آن فرو شکننده مردان و آن شیر دل، اگر او در کنار کشتی ها مانده است، ما هنوز هستیم و در شماری به بسندگی بسیار که بتوانیم با تو رویاروی شویم و نبرد بیازماییم. پس نبرد و ناورد را بیاغاز. هکتور بزرگ که زیب ترگش آونگوار می جنبید در پاسخ وی گفت: آژاکس، ای زاده زئوس، ای پور تلامون، سالار جنگاوران، مکوش که مرا همچون کودکی ناتوان یا همچون زنی که از رمز و رازهای جنگ چیزی نمی داند در بیم افکنی. من ناپروا و گستاخ می توانم جنگید و کشتار کرد، می توانم چرمه سخت سپر را که به من امکان و توان آن می دهد که روین تن به جنگم به راست و چپ بگردانم، می توانم در هنگامه مادیانهای تیزگام در جهم، همچنان می توانم در نبرد تن به تن به رخصی دست یازم که از آن آرس تباهی آفرین است، اما نمی خواهم نهفته در کمین بنشینم و مردی چون تو را فرو کوبم. اگر بتوانم به تو در رسم، آشکارا با تو می جنگم. مبارزه اونها آغاز میشه و اونا با نیزه افکنی و پرتاب سنگ و شمشیرزنی تا پایان روشنایی روز بدون اینکه هیچ کدوم بر دیگری برتری پیدا کنه مبارزه میکنن و با تاریک شدن هوا یکی از ایلچیها از اونا میخواد به خاطر تاریکی هوا مبارزه رو تموم کنن. باز گفتگوی دو قهرمان برای پایان جنگ و احترامی که دو دشمن به هم میگذارن برای ما امروزی ها شگفت انگیزه. در ابتدا آژاکس به ایلچی میگه ایدایسوس، آن که میباید به سخن گفتن فراخانیدش هکتور است، زیرا اوست که دلیرترین جنگاوران را به نبرد خوانده است. او میباید بیاغازد. من آمادم تا آنچه را او برمی نهد به انجام رسانم. در واقع در اینجا آژاکس تصمیم رو برای ادای احترام به هکتور واگذار می کنه و هکتور در برابر این ادای احترام آژاکس رو این طور خطاب قرار می ده. ای آژاکس، از آنجا که خدایی تو را بالای بلند و نیرو و دانایی بخشیده است، نیز از آنجا که تو با نیزت از تمامی آخایان برتری، اینک برای امروز نبرد و ستیز را به پایان آوری. از این پس ما با هم نبرد خواهیم آزمود تا آن روز که خدایی یکی را از ما دو تن برتری بخشد و پیروزی را به یکی از دو سپاه ارزانی دارد. اینک شب بر سر دست آمده است، نیکو آن است که ما نیز تن در دهیم و دست از پیکار باز کشیم. بدین سان تو خواهی رفت تا تمامی آخایان را که در کنار کشتی هاشان هستند شادمان گردانی، به ویژانان را که یاران و همشهریان تو اند. من نیز خواهم رفت تا شهر پادشاه پریام، آن شهر بزرگ، تمامی مردان تروایی نیز زنانشان را که سراندازهای بلند دارند کشان بر زمین شادمان گردانم. زنانی که برای نیایش به نام من در انجمن خدایان راه خواهند جست، اما این همه را واگذاری. ارمغانهایی نازش خیز به یکدیگر دهیم تا هم آخایان هم تروایان بتوانند گفت راستی را که آنان در ناهماهنگی و ستیزی سخت و توان فرسای یکدیگر را فرو کوفتند، اما چنان یارانی هم بسته و هم دل از یکدیگر جدا شدند. این یکی از زیباترین تابلوهای ایلیاد در میانه جنگ و خونریزیه. دو دشمن مثل یارانی هم بسته و هم دل با هم رفتار می کنند. هکتور شمشیرش رو به آژاکس هدیه می ده و آژاکس کمربند ارغوانی رنگش رو به هکتور می بخشه و هر کدوم به مقر خودشون برمیگردن. به میمنت اینکه آژاکس سالم برگشته، سپاه آخایی جشنی برگزار میکنه و بعد از خوردن و نوشیدن در وقت استراحت نستور پیشنهاد میده که کشته‌های جنگ رو جمع‌آوری کنند و برای اونها مراسم تشییع و خاکسپاری برگزار بشه. و بعد برای حفظ و حراست دیواری بنا کنند و خندقی در اطراف اون حفر کنند تا تروایان به آسونی نتونن به کشتی های اونا دست پیدا کنند. از اون طرف در سپاه تروایان هم مجلسی برپا بود تا درباره مسئله مهمی تصمیم گیری کنند. فضای جلسه به قول هومر به گونه دهشتبار، طوفان خیز و ناآرام بود. به نظر میرسه که در جبهه تروایی ها هم چند دستگی ایجاد شده. آنتنور، یکی از بزرگان شهر که پسرش رو در این جنگ به تازگی از دست داده، بسیار عصبانی و ناراحته. او در این مجلس به عنوان اولین نفر صحبت میکنه. این توضیح رو هم بدیم که در ایلیاد گاهی از آگاممنون و منلاوس با لقب پور آتره یا آترهی یاد میشه. آنتنور میگه ای تروایان، داردانیان و ای همپیمانان، گوش به من فراداری تا من آنچرا دل در جرفای سینم بر زبان می نهد با شما در میان گذارم. هان، هلن آرگوسی را و تمامی دارایی هایش را به آتری واگذاری تا او آنها را به همراه ببرد، زیرا در این زمان ما بر خلاف سوگند و پیمانهایی می جنگیم که با قربانی استوار داشته شدند. از این رو نمی انگارم که ما بتوانیم به هیچ برتری دست یابیم تا آن هنگام که آنچه را فراپیش شما می نهم به انجام رسانیده باشی. در ایلیاد کسانی که از ژرفای سینه حرفی می زنن معمولاً حرفاشون اعتراضیه و برای گفتنش نیاز به جسارت و شجاعت هست. آنتنوری که فرزندش رو از دست داده از جنگ و ادامه اون ناراحت و معترضه. او نماینده گروهی از مردم و اشرافه که از ماجراجویی های پاریس شاهزاده تروا دل خونی دارن. برای همین از همین جلسه پرتنش مشخصه که در شهر دو دستگی وجود داره. پاریس طبیعتاً با این درخواست آنتنور مخالفت میکنه و ابتدا با تندی آنتنور رو برای این حرفها سرزنش میکنه و در ادامه میگه از این پس من بر عهده میگیرم که با تروایان آن چیرگان بر اسبان سخن گویم، رویاروی با شما میگویم، من این زن را باز پس نخواهم داد، اما دارایی هایی را که از آرگوس به کاخ خیش آوردم آمادم که تمامی آنها را بدهم، حتی بر آنها نیز خواهم افسود. پریام، پدر پاریس و شاه تروا، برای اینکه جلسه رو آروم کنه حرف آخر رو میزنه. او در واقع فرمان به ادامه جنگ و مقاومت میده. به مردم سفارش میکنه که همه جا نگهبان برای دیدبانی بگذارن تا صبح که ایلچی پیغام پاریس رو برای سپاه آخایی ببره و همینطور خودش هم پیشنهاد میکنه که آتشبس موقتی برای جمع‌آوری کشته‌ها و برگزاری آیین خاکسپاری به سپاه مقابل اعلام بشه. صبح روز بعد ایلچی پیغام رو برای سپاه مقابل میبره. بعد از ارائه پیشنهاد در میان جمع اولین نفر دیومد به مخالفت صحبت میکنه. این توضیح رو هم بدیم که معمولاً یونانی ها پاریس رو الکساندر میخونن. چنان باد که هیچ کس در این دم نه دارایی هایی را بپذیرد که الکساندر به ما پیشکش میدارد نه هلن را. حتی کودکی بی چند و چون میداند که اینک تروایان به فرجام نابودیشان رسیدند. همه افراد جمع پاسخ دیومد رو تایید می کنند و آگاممنون به عنوان پاسخ نهایی به ایلچی میگه ای ایدا ایسوس، تو خود پاسخ آخایان را شنیدی و شیوهی را که در پاسخ گفتن به تو به کار گرفتند دریافتی، اما در باره مردگان من تروایان را از سوختن آنها باز نمی دارم، زیرا نمی باید آنگاه که کسان مردند دمی در فرو سوختن لاشه هاشان و آرامش بخشیدن به روانهاشان درنگ در کار آورد. ایلچی با این پیغام بر می گرده و دو طرف سپاه به کار جمع‌آوری جنازه ها مشغول می شن. و باز هومر این صحنه رو به زیبایی جلوی چشم ما به تصویر می کشه. خورشید اندک زمانی بود که کهسارها را با پرتوهایش می نواخت و از درون اقیانوس ژرف و خاموش بر می آمد و به سوی سپهر فرا می رفت که دو سپاه یکدیگر را دیدار کردند. در آن میان دشوار بود که بتوانند جنگاوران در خاک در غلطیده را از یکدیگر باز شناسند. با این همه خون فرو بسته را بر زخم ها به آب شستند. اشک گرم از دیدگان فرو باریدند. سرانجام توانستند لاشه مردگان را بر عرابه ها بار کنند. اما پریام بزرگ تروایان را دستوری نداده بود که بر مردگانشان بگریند. از این روی خاموش آنها را بر کومه های آتش برهم نهادند. دلهایشان آکنده از اندوه بود. پس از فروسوختنشان بر آتش به سوی ایلیون سپند باز رفتند. آخایان هم به همین ترتیب بعد از برگزاری مراسم سوزاندن اجساد به سمت کشتی ها برگشتند. از نیمه های شب آخایان مطابق نقشه نستور شروع می کنند به کندن خندق و ساختن دیوار. سپیده دم هنوز بر نیامده بود و شب به نیمه روشن شده بود. آن هنگام که گروهی گزیده از آخایان برگرد کومه از آتش به کار پرداختند. آنان بران جایگاه با آوردن خاک از هامون گریوهی همگانی برافراشتند. در کنار گورگاه دیواری را با روی بلند را پیفکندند تا پناهی باشد کشتی ها را نیز مردمان را. آن باروها را به درهایی که استوار در آن جای داده شده بود آراستند تا بتوان از آنها با عرابه گذشت و به درون رفت. بیرون از این همه و نزدیک به دانها خندقی ژرف فراخ پرعرج را فرو کندند و پایه‌هایی را در آن در نشاندند. دوباره دوربین هومر مطابق همیشه در پایان سرود از دنیای انسانها به سمت خدایان میچرخه. خدایان در کنار زئوس نشستند و دارند با شگفتی این ساخت و ساز رو تماشا میکنند. در میانه خدایان پوسیدون که خدای دریاها و زمین لرزه است و برادر زئوس محسوب میشه از این ساخت و ساز غیر مجاز خشمگین میشه و پیش زئوس گله و شکایت میکنه. دلیلش هم اینه که ظاهراً آخایی ها بدون قربانی کردن برای خدایان دست به این کار زدن و این بی‌حرمتی محسوب میشه. پوسیدون به زئوس میگه ای پدر زئوس، کدامین است آن خاکی میرا بر زمین بیکرانه که هنوز بخواهد با نامیرایان راز گوید و اندیشه ها و عزمهایش را با آنان در میان نهد؟ آیا نمی بینی که آخایان فزونگیسوی به نوبه خیش دیواری را پیفکندند تا کشتی ها را در پناه بدارند و خندقی را بر گرد آن فرو کندند بی آنکه با شکوه و درخشش قربانیانی پرشمار را به خدایان پیشکش دارند؟ البته این صرفاً یک بهانه ظاهری هست و علت خشم پوسیدون چیز دیگری هست که در ادامه اون رو بازگو می کنه. پوسیدون ادامه میده: شکوه و آوازه این بنا بر پهنه زمین در خواهد گسترد و تا بدان جای که سپیده برمی‌دمد راه خواهد برد. بدین سان آدمیان بنایی را که من و فویبوس آپولون به نیروی کار و تلاش برای لامدون قهرمان پیفکنده ایم از یاد خواهند برد. داستان پوسیدون از این قراره که وقتی هرکول قهرمان نسل گذشته برای تسخیر تروا آمده بود، لامدون شاه تروا که پدر همین پریام شاه کنونی هست، برای محافظت از تروا با کمک پوسیدون دیواری بلند دور تروا کشیده بود. اما هنگام حساب کردن دستمزد، لامدون زیر قول خودش زد و با تهدید اونو از کشورش بیرون کرد و همین دیواره که حالا پوسیدون از اون یاد میکنه. او نگرانه که دیوار جدیدی که آخایان ساختن رقیبی برای دیوار خودش بشه. به نظر زئوس نگرانی و عصبانیت پوسیدون احمقانه است، چون او خدای زمین لرزه ها هم هست. زئوس رو میکنه به پوسیدون، میگه: ای بینوا، تویی که زمین را فرو میلرزانی و نیرویت را از دور دست در میتوانند یافت، چیست این سخن که گفتی؟ خدایی دیگر میشایست که از این بنا در هراس افتد، خدایی که به دستان و در شور و شرار دل از تو ناتوانتر است. اما شکوه و آوازه تو با این همه بر پهنه زمین تا بدان جای که سپیده بر می دمد در خواهد گسترد. و زئوس مقدر می کنه که این دیوار بعد از ترک سپاه آخایی از این ساحل ویران می شه. هومر در یکی از سروده ها به سرنوشت این دیوار باز هم اشاره می کنه که به وقتش به اون اشاره می کنی. دوباره هومر از دور همی خدایان به سمت میدان جنگ میاد. غروب آفتاب شده و کار ساخت بنای دیوار به پایان رسیده. شب رو هر دو سپاه به خوردن و نوشیدن و بزم پرداختند و زئوس سراسر شب رعد و برق‌هایی میفرسته که این رو باید نشونه‌ای دونست از تصمیماتی که در آینده قرار توسط او گرفته بشه. سرود هفتم در این حال و هوای تعلیق گونه به پایان میرسه. سپاس از همراهی شما تا اپیزود آینده. بدرود.
پادکست کتاب‌های همیشه باز حاصل یک تلاش جمعیه. خسرو منصف و وحید آقایی آماده سازی متن و گویندگی رو عهده‌دار هستند. موسیقی ابتدایی پادکست اثر سروش طاهری هست و سایر موسیقی‌هایی که می‌شنوید اجراهای قدیمی آثار کلاسیکی هستند که تحت لیسانس کریتیو کامنز همه افراد میتونن بدون مشکل کپی رایت از اونها استفاده کنن. توی شناسنامه پادکست میتونید با این قطعات به ترتیب پخش آشنا بشید. حدیث باقری عزیز زحمت لوگو و طرح‌های گرافیکی صفحه اینستاگرام پادکست رو کشیده، زهرا بارانی کمک حال ما در هاستینگ پادکست بوده و من امیر خسروشاهی مسئولیت ویرایش صوتی، انتخاب موسیقی و انتشار پادکست رو دارم. آدرس صفحه اینستاگرام ما توی شناسنامه پادکست وجود داره. همینطور با سرچ اسم کتاب‌های همیشه باز توی اینستاگرام هم میتونید ما رو پیدا کنید. ما در ابتدای راه هستیم و خوشحال میشیم که با نظراتتون به ما توی بالاتر رفتن کیفیت کار کمک کنید.